یکی از مؤلفه های اثرگذار در حوزه امر مبارزه با مواد مخدر پیشگیری در ایستگاه های نخستین هستش. بخش اعظمی از این مخاطبین ما در ایستگاه های اول نوجوانان هستن، کودکان هستن و ما چاره ای نداریم جز این که آگاهی بخشی کنیم و با آموزش بتونیم تاباوری روانی رو در این بچه ها ایجاد کنیم که در مواجهه با هر گونه آسیب اجتماعی از جمله مواد مخدر قدرت نگفتن داشته باشم. اتفاق خیلی خوبی امروز افتاده و در سایه همکاری و هماهنگی بین عزیزان شهرداری و پلیس مبارزه با مواد مخدر یک فضایی در اختیار گذاشته میشه که ما بتونیم آموزش رو در این بستری که ایجاد شده برای جوان‌ها انجام بدیم.
نرخ باسوادی در ایران بیش از 87% است. رئیس سازمان سوادآموزی گفت فاصله بین زنان و مردان هم کمتر از 7% است. بر این اساس 84% از زنان و 90% مردان ایران باسواد هستند. شاپور محمدزاده رئیس سازمان سوادآموزی:
قبل از انقلاب از جمعیت 34 میلیونی 52.5% مردم ایران بی سواد بودند. به لطف خدا در این 4 دهه انقلاب نرخ باسوادیمون به 87.6% رسیده. قبل از انقلاب زنان ما فقط 35.5% باسواد بودن. در سال 95 بر اساس آخرین آمارمون 84.2% رسیده. یعنی نشون میده که بالغ از 48% 49% ما تو این زمینه رشد تو فقط بخش زنان داشتیم. قبل از انقلاب مردان ما 58.9% بودش. یعنی فاصله بین آقایون و خانم‌ها قبل از انقلاب 23.5% بود. الان به لطف خدا این فاصله به 6.9 رسیده، 7% رسیده. من اگه بخوام حالا بین شهری و روستایی هم این مقایسه رو داشته باشم شاید جالب باشه برای شما که قبل از انقلاب روستاییان ما 30% باسواد بودن و مناطق شهرنشین ما 65.5% باسوادن. الان روستاییان ما به مرز 78.5 79 رسیده، مناطق شهرنشین ما 90% باسوادن.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حاشیه بازدید از کانون فوق بحرانی ریزگر در خوزستان گفت پس از گذشت 3 سال از کاشت نهال در این منطقه، حدود 2/3 این نهال ها که برای مقابله با گرد و غبار کاشته شده بودند سالم ماندند. عیسی کلانتری همچنین افزود طرح‌های دیگری برای مقابله با گرد و غبار در دستور کار قرار گرفته و در برخی مناطق نیز آغاز شده است. همچنین طرح انتقال آب رودخانه کارون به تالاب بین المللی شادگان با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهره‌برداری رسید. مسئولان سازمان محیط زیست میگویند تالاب شادگان با انتقال آب احیا می شود و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند.
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی کرد. بودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
با خروج سامانه بارشی از کشورمون دیگه از فردا تا آخر هفته تو اکثر منطقه کشورمون آسمانی صاف و آفتابی رو داریم، همراه با افزایش نسبی دما که دما در نوار شمالی کشورمون 4 تا 6 درجه افزایش خواهد داشت. اما برای دو روز آینده تو استانهایی مثل سمنان، قم، یزد، اصفهان، شمال استان مرکزی و جنوب استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران سرعت وزش باد تشدید میشه که میتونه در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو هم به همراه خودش داشته باشه. برای چند روز آینده رو نوار شرقی کشورمون به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان منطقه زابل وزش بادهای شدید با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا و دید در این مناطق میشه. برای امشب قسمت‌های غربی و مرکز آب‌های خلیج فارس هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران آسمانی صاف تا کمی ابریه، گاهی هم وزش باد رو داریم، 32 درجه سانتیگراد هم پیشینه دمای امروز تهران خواهد شد.
فردا چهارشنبه 12 تیر 1398 هجری شمسی، 29 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 3 جولای 2019 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:07 و طلوع آفتاب ساعت 5:53 بامداد است.
از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
خوبه بدونین با شیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
به خیر کوچولو،
به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلبندم، امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین. او بعد از مدت آقا کلاغ آمده برامون خبرهای خوب آورده. خب بگو ببینم چه خبرها. از نیکی خانم میگه، نیکی نیکفر، دختر خیلی خوب، خانم، مهمون دوست، مهربون، به مامان باباش کمک میکنه، کارای دستی و هنری انجام میده، درساش هم خوب میخونه. بابا بهرام و مامان فاطمه و مامان بزرگ، مامان اشرف چقدر دوستش دارن، عمه نرگس هم همینطور، داداشش، بله، علی آقای گل که 8 سالشه چقدر خواهرشو دوست داره. چی آقا کلاغه؟ نیکی ما ترسوه؟ ها، از تنهایی میترسه؟ از سوسکم میترسه؟ نه بابا، دختر بنگلی این چیزا بهش نمیچسبه. اشتباه دیدی آقا کلاغه. ها، از علی هم میخوای بگی؟ بله، من که میدونم علی بچه مثبتی، شجاعه، تو خرید کردن به مادر کمک میکنه، تو کارهای فنی هم به بابا کمک میکنه، درسش هم خوبه، اسکیت هم عالی بلده. و چی؟ علی کارهای خطرناک میکنه، آتیش بازی؟ ها فوری هم یه چسب زخم میچسبونه به محل زخمش. غذام خوب نمیخوره. نه آقای کلاغه، فکر میکنم در مورد علی جونم اشتباه کردی. برو خبرهای بهتر برام بیار. آفرین آفرین به این خواهر و برادر. ولی یه چیزی شنیدم، مثل این که با هم خیلی یک و به دو دارن. نه مطمئنم که اینم اشتباهه. من به عنوان عمه مریم روی ماهش رو میبوسم. علی جان، نیکی جان، خواهش میکنم که به قصه امشبمون گوش بدین که اسمش هست داستان گربه ها و موش ها. روزی روزگاری پادشاهی بود که به خوردن غذاهای خوشمزه علاقه داشت. آشپزا هر روز غذاهای جور و جور می پختن. اما همین که پادشاه مشغول می شد برای خوردن، چند تا موش کوچولو می پریدن روی میز و شروع می کردن به خوردن غذاها. پادشاه هم با دیدن اونها ناراحت می شد، اشتهاش کور می شد، نمی تونست غذا بخوره. برای همین به فکر از بین بردن موش ها افتاد و برای این کار با چند نفر از نزدیکان مشورت کرد. یکی از اونا گفت باید سوراخ موش ها رو با گل پر کنیم تا نتونن از اونجا خارج بشن. شاه به خدمتکارانش دستور داد تمام سوراخ‌هایی رو که موش‌ها اونجا حرکت می‌کنن با گل بپوشونن. اما این کار فایده نداشت، چون اونا بلافاصله از یه سوراخ دیگه‌ای می‌اومدن بیرون. تله موش هم فایده نداشت، چون موش‌ها خیلی زرنگ بودن، زودی از تله می‌اومدن بیرون. یکی از مشاوران پادشاه گفت من در کتابی خوندم که سالها پیش در شهری تعداد موشا اونقدر زیاد بوده که مردم آسایش نداشتن. حاکم شهر هم اعلام میکنه که به هر کس که بتونه موشا رو از بین ببره 100 سکه طلا پاداش میده. یه روز مردی به شهر اونا میاد و به حاکم میگه که میتونه موشا رو از بین ببره به شرطی که او هم به قولش عمل کنه و 100 سکه رو بپردازه. حاکم قول میده. مرد یه نیلبکی داشته، با اون شروع به خوندن آهنگی میکنه. ناگهان از گوش و کنار شهر هزاران موش بیرون میان و دنبال مرد به راه میافتن. مرد وارد رودخانه میشه و توی آب میسته و نیلبک میزنه. موشام به دنبالش میرن. حاکم با خودش میگه این مرد که کار مهمی نکرد، فقط نیلبک زد، به جای 100 سکه 10 سکه میدم. مرد ناراحت شد و گفت ای حاکم، اگه 100 سکه رو ندی من کاری میکنم که یک عمر پشیمان بشی. حاکم بهش خندید و گفت هر کاری دلت میخواد بکن. مرد شروع به نواختن آهنگ عجیبی با نیلبکش کرد. مرد نیلبک میزد و بچه ها بی اختیار گریه میکردن. همه شهر از صدای گریه بچه ها به لرزه در اومده بود تا قصر پادشاه. پادشاه که دید همه ناراحتن و سه فرزند خودش هم با بیتابی همش گریه میکنن، دستور داد اون مرد رو بیارن و پولشو بدن و راضیش کنن. پادشاه گفت حالا نیلبک سحرآمیز رو از کجا پیدا کنیم؟ در شهر جار بزنید که اگر کسی با نی زدن یا هر وسیله دیگری بتونه موش‌ها رو از بین ببره، من 1000 سکه طلا به اون میدم. چند روز بعد مرد جوانی به قصر اومد که 2 حیوان همراهش بود. 2 حیوان با چشم‌های سبز و سبیل‌های بلند و پشم‌های رنگی. پادشاه پرسید اسم این حیوانات چیست؟ مرد جواب داد اسم این حیوانات گربه است. آنها دشمن موش هستند. وقت نهار همین که موش ها از سوراخ ها بیرون اومدن، گربه ها اونا رو دنبال کردن و چند تا از اونا رو گرفتن و لتو پار کردن. بقیه موش ها هم از ترسشون تا توی سوراخ‌ها خزیدن و جرأت نکردن بیرون بیان. پادشاه از گربه‌ها خیلی خوشش اومد و 1000 سکه طلا به مرد جوان داد. از اون روز به بعد هیچ موشی جرأت نکرد روی میز غذای پادشاه بپره. گربه ها بچه دار شدن و تعدادشون توی شهر زیاد شد. عزیزای من، خدای مهربون هیچ موجودی رو بی حکمت خلق نکرده. ما آدم ها هم باید سعی کنیم که به این موجودات آسیب نرسونیم. قربونتون برم که انقدر خوبید. نیکی گل، علی عزیزم، امیدوارم که شما هم این قصه رو پسندیده باشین. تا فرصت بعدی، خدا حافظ همگی شما.
و خدا حافظیش آنچنان چلچلسانه است که من میخواهم دائما باز بگوید که خدا حافظ اما نرود. شبتون بخیر عزیزان شنونده. در این لحظه به انتهای بخش دوم برنامه های رادیو ایران نزدیک میشیم. من و همکارانم در این بخش از شما خوبان خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم با برنامه نیشدارو همراه باشید. شب خوش و خدا نگهدار.
لای 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 لای، این جای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستی که خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی، مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. من مهدی فرج اللهی هستم. نیشدارو رو میشنوید از رادیو ایران. نیش و دارو را به هم آمیختم، نیش دارو در جهان انگیختم، ساختم معجونی از لبخند و درد، روی هر زخمی که دیدم ریختم. نیشش برای ما، نوش و داروش برای شما، نوش جونتون. این شعر از آقا شروین سلیمانی، شاعر و طنزپرداز خوب کشورمون بود که کتابی هم با عنوان نیش دارو داره. 30900 خط پیامکی برنامه است. خیلی خوشحال میشیم که مطالب طنز و فکاهی کوتاهتون رو به این شماره بفرستید تا بخونیم و حالش رو ببریم و این حال خوب رو به اسم خودتون با دیگر شنونده ها به اشتراک بگذاریم. سری میزنیم به مطبوعات، مطبوعات قدیمی و جدید، کتاب‌ها و آثار منتشر شده در حوزه طنز و شوخ طبعی. میریم به 25 سال پیش و هفته‌نامه گل‌آقا. هفته‌نامه‌ای که همیشه این بیت زیبا روی جلدش حک می‌شد: خنده رو هر که نیست از ما نیست، اخم در چنته گل‌آقا نیست. ایشالله که همیشه در چنته هممون لبخند و شادی باشه. و اما در قسمت پایانی این شماره از هفته نامه گل آقا که معمولاً به ته مقاله میرسه، ته مقاله‌ای که جناب گل آقا این رو مینوشتن، مطلبی اومده درباره آگهی دادن در مطبوعات. بله، میفهمند که قزنفر از طرف خود و گل آقا و جمیع همکاران سلام عرض میکند، اما بعد به این قسمت از نامه یک خواننده عزیز توجه بفرمایید. چاپ آگهی در همه جای دنیا مهمترین منبع درآمد برای نشریات است. در زمانه‌ای که نشریات مختلف خودشان یک تشکیلات و سازمان آگهی مفصلی دارند که گاهی گسترده‌تر از سازمان تحریریشان است و حتی تلفن آگهی می‌پذیرند، دادن آگهی به گل‌آقا مثل گذشتن از هفت خان است. با این همه مشکلاتی که بر سر راه انتشار مجله وجود دارد، نمی‌دانم چرا در گل‌آقا با آگهی که جنبه حیاتی برای آن دارد اینجور برخورد می‌شود. ارادتمند محمد حسین عدالتی که خب از مخاطبان گل‌آقا بوده، این نامه رو فرستاده بوده 25 سال پیش برای گل‌آقا که شما چرا آگهی چاپ نمی‌کنید یا اینقدر به سختی آگهی چاپ می‌کنید. در تکمیل فرمایش این خواننده عزیز عرض می‌کنیم، این پاسخی که جناب گل‌آقا دادن، در تکمیل فرمایش این خواننده عزیز عرض می‌کنیم که چاپ آگهی در نشریات گل‌آقا از همین که ایشان فرموده‌اند مشکل‌تر است و برای خودش یک مسائل ویژه‌ای دارد. یکیش این که گل‌آقا آگهی هر چیزی را چاپ نمی‌کند، یعنی آگهی هم درست مثل مطالب و کاریکاتورها و اشعاری که در گل‌آقا چاپ می‌شود باید قبلاً به تصویب برسد، تصاویرش تایید بشود، متن و مطالبش مورد قبول ویراستاران مجله واقع شود. و در یک کلام، با اینکه چاپ آگهی به قول این خواننده عزیز برای ما جنبه حیاتی دارد، باز هم گل‌آقا هر آگهی را چاپ نمی کند و راهش این است که صاحبان آگهی با ما تماس بگیرند تا در مورد کلیات و جزئیات آگهی با هم به توافق برسیم. حالا اگر اسم این کار را سختگیری بگذارند، ما حرفی نداریم، زیرا مجله برای ما مهمتر از این حرف است و ما حاضر نیستیم موقعیت گل‌آقا که به خون دل به دست آمده است زیر سوال برود. بله، این طوریه که گل‌آقا میشه گل‌آقا. برای رسانه خودش، برای مخاطب خودش، برای خودش ارزش قائله و هر کاری نمیکنه. حالا جاهای دیگه آدم میبینه یه وقتی مثلا یه کرمی رو تبلیغ میکنن یه جایی که مدعی صاحب اون کرم که بمالی به چرخ ماشینت، پنچری ماشینت رو میتونی باهاش بگیری، بمالی به سرت، موهات از ریشه مشکی میشه کلن، بعد به سر و صورتت بمالی که کلن چین و چروک های سر و صورتت از بین میره، جای خمیردندون هم میشه ازش استفاده کرد، همینجوری هم که به قوتیش نگاه کنی سوی چشمت قوی میشه، سوی چشمت دو برابر میشه. واقعا تبلیغات نیاز به نظارت داره، مخصوصا تو فضای مجازی که حکایت فلوکس و قورباغه و یا کلاغ و قناری و اینا پیش نیاد. ما با حواسمون جمع باشه دیگه، بالاخره هر کی هر چی گفت و زود آدم باور نکنه. در این شماره از هفته نامه گل‌آقا کاریکاتوری در پشت جلد کار شده، خبری هست از جراید نقل شده، وزیر اقتصاد و یکی از مسئولین به یه آدمی هم که معلوم نیست کیه توی کاریکاتور هستند. خبر اینه که 48 کیسه سکه دوریالی در ترمینال غرب کشف شد. این خبر نقل از جراید بوده. خبر دوم اینه که قیمت سکه از 40,000 تومان گذشت. این هم باز از جرایده. وزیر اقتصاد نشسته، یه آقایی رو دستشو گرفتن و بردن، میگن که میخواست با سکه‌هاش اقتصاد ما رو آشفته کنه. این احتمالاً همون آقا هست که 48 سکه دوریالی داشته توی ترمینال غرب. یه جورای طرف سلطان سکه تلفن بوده، سلطان دوزاری بوده. از قدیم گفتن تخم مرغ دوز عاقبت چطور دوز میشه. سلطان سکه دوزاری میشه سلطان سکه پنجزاری، بعد پیشرفت میکنه آخرش میشه سلطان سکه خالی، همون سکه طلا. حالا جالبه که اینجا توی خبر اومده قیمت سکه 40,000 تومان بوده. واقعا اینا برای بعضی خاطره است، واسه ما که بیشتر شبیه جوکه. اما ایشالله که بازار هر چی سلطان سکه و ایناست از سکه بیفته. موسیقی خب از 25 سال پیش بیایم به زمان حال، بریم به سراغ کتاب‌های منتشر شده در حوزه طنز. این بار میریم سراغ کتاب از پشت میز عدلیه، خاطرات طنز یک قاضی دادگستری، به قلم امین تویسرکانی، نویسنده محترم، دوست داشتنی، طنز پرداز خوب کشورمون و قاضی محترم دادگستری. این کتاب به چاپ سوم رسیده. بشنویم از پشت میز عدلیه رو و یکی از خاطرات طنز آقای امین تویسرکانی رو. خاطره کبود عنوان این مطلب هست. مرد میانسال، خوشتیپ و خوشهیکلی دستبند به دست جلوی میز عدلیه ایستاده بود. سرباز کلانتری که دستش با دستبند به دست متهم خوشظاهر بسته شده بود، پرونده را روی میزم گذاشت و گفت شاکی پرونده خانومی است که از ترس متهم جرأت ندارد وارد اتاق شود. با اصرار خانم شاکی را راضی کردم داخل شود. شاکی که چند سالی از متهم کوچکتر بود، بسیار آشفته و در حالی که می‌لرزید و به شدت گریه می‌کرد، سعی داشت بر شوک خود غلبه و شکایتش را بیان کند. ماجرا از این قرار بود که این دو مدتی با هم نامزد بودند و قرار ازدواج گذاشته بودند. اما وقتی رابطه خوب ادامه پیدا نکرده و زن تصمیم به تمام کردن رابطه گرفته بود، در یک بحث کلامی داخل اتومبیل مرد به صورت سهمگینی زن را مورد ضرب و جهر قرار داده بود. مرد علاوه بر مشت و سیلی با تلفن همراه خود قربانی نیز به سر و صورت زن کوبیده بود، آنچنان که صفحه نمایش گوشی شکسته بود. خوشبختانه با کمک مردم حاضر در صحنه و رسیدن پلیس مرد دستگیر شده و وحشت زده جلوی میز عدلیه ایستاده بود. پس از چند روز بازداشت و تحقیقات متوجه شدم که متهم چندین مورد ضرب و جرح زنان دیگر را هم در سابقه خود دارد. دیگر مصمم شده بودم که باید با شدت هرچه تمامتر با وی برخورد کنم. اما مشکل آنجا بود که گرچه میزان جراحات بسیار بود، نوع صدمات به نحوی بود که مجازاتی جز پرداخت دیه نداشت. به عبارتی مرد میتوانست با پرداخت چند ده میلیون تومان قضیه را تمام کند، ولی زن تنها چیزی که نمیخواست پول بود. فکری به ذهنم رسید. از شاکی پرسیدم آیا در خصوص تخریب تلفن همراهش نیست شاکی است؟ زن ابتدا پاسخ منفی داد و گفت گوشی اصلا برایم اهمیت ندارد و ارزش چندانی هم نداشته است. اما وقتی چندین بار با استفهام انکاری و ایما و اشاره های من مواجه شد، دوزاریش افتاد و به صورت جداگانه شکوائیهی در خصوص تخریب عمدی تلفن همراه تنظیم کرد و روی پرونده گذاشت. تخریب عمدی اموال در قانون تا 3 سال حبس دارد. دیگر دستم باز شده بود. خیلی راحت علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی، اتهام تخریب عمدی تلفن همراه را هم به متهم تفهیم کردم و او را تا انتهای تحقیقات در بازداشت نگه داشتم. نهایتاً متهم در مراحل بعدی رسیدگی نیز به صورت قطعی به حداکثر مجازات تخریب محکوم و حبس شد. نکته آموزنده این خاطره این است که اگر روزی دیدید دارید حسابی از کسی کتک می‌خورید و کبود شده اید، تلفن همراهتان را هم وارد معرکه کنید و آن را به ضارب بدهید تا چنان با گوشی به سرتان بزند که هم خودتان خورد شوید هم گوشی. گاهی قانون از تلفن همراه شما بیشتر از خودتان حمایت می‌کند. بله، مطلب کوتاهی بود از کتاب از پشت میز عدلیه، خاطرات طنز یک قاضی دادگستری، به قلم امین تویسرکانی. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه نیشدارو رو گوش کردید. 30900 خط پیامکی برنامه است. خیلی خوشحال میشیم که مطالب طنز و فکاهی کوتاهتون رو به این شماره بفرستید تا بخونیم و حالش رو ببریم و این حال خوب رو به اسم خودتون با دیگر شنونده ها به اشتراک بگذاریم. پس منتظر مطالب قشنگتون هستم و در پایان این تک پیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. خنده بر لب دارم و چشمم تر است، خنده با اندیشه باشد بهتر است.